حسینی هستم و فکر میکنم دنیا به این بزرگی آقا جا برای همه هست، همه، کسی جای کسی رو تنگ نکرده. لطفاً خودتون رو جر ندید. پس فردا روی سنگ قبرتون می‌نویسند علت مرگ حسادت. دوست داری اینطوری؟ نداری دیگه، نداری، نکن پس، نکن. It's okay. What a life. دوستان عزیز، من این هفته همشین پادکست‌وار و فهرست‌وار بدون قرتی‌بازی و اینا یه چند تا مسئله میخوام بپردازم که خیلی وقت بود میخواستم صحبت بکنم راجبشون، ولی خب نشد. خیلی ساده میخوام در موردشون حرف بزنم، چون به نظرم واقعا ضروریه که خیلی ساده اینا رو بگم از روی سینم برداشته شه. حوصله همچی ندارم.
One of the most striking images to have come out of Iran in the past few turbulent weeks was that of a young woman called Neda, who was shot dead on the streets of Tehran. The images, which were first broadcast on the internet and then shown all around the world, show Neda
transformed Neda Agar-Saltan into a symbol of Iranian resistance.
نمیدونم شما چند ساله دارید برنامه‌های من رو گوش میدید و اصلا چند سالتونه، ولی هر چند ساله که هستی، هر چند ساله که داریم برنامه رو گوش میدی، حتما ندا آقا سلطان رو میشناسی. یک زمانی در همین هفته هایی که در زندگی ما میاد و میره و اینا، مثلا من میام میگم در هفته ای که گذشت فلان شد بسار شد، یک هفته ای هم بود که من مشغول ساختن برنامه این چنینی یه جور دیگه اون زمان بودم و همزمان در خیابان‌های تهران دختر جوانی با تیر مستقیم عوامل جمهوری اسلامی به قتل رسید و هیچ وقت هم قاتلش پیدا نشد. بارها بارها این سوال رو من در برنامه‌های متعدد پرسیدم که چرا هیچ وقت قاتل این خانم پیدا نشد، ولی خب تا حالا که نشده و نشد که نشد. من هیچ وقت اون هفته‌ای که این اتفاق افتاد رو و تأثیری که اصلا کلن روی برنامه های من گذاشت و اصلا اتفاقات اون سال اینها یادم نمیره، شما هم مطمئنم که یادتون نمیره. اون هفته به خصوص و اون روز به خصوص، یعنی 30 خرداد 88، نقطه عطف تازه‌ای شد برای مطالبات مردم ایران زمین. تصاویر بسیار آزاردهنده تیر خوردن ندا، اثراتی که بعد از اون روی روحیه ما ملت کلن ما ایرانی ها گذاشت، این غیر قابل انکاره. ندا شد تصویر یک شهروند ایرانی که خیلی معمولی داشت زندگیشو میکرد، از توده جامعه بود و خب یکی از ما بود و به اون ترتیب کشته شد. میتونست یکی از ما باشه. ندا شد تصویر و سمبل یکی از ماها که سالهاست دنبال آزادی و زندگی بهتر و زور کمتر شنیدن از طرف حاکمیت هست. نمیدونم شما چند ساله دارید این برنامه های من گوش میدید و میبینید و اینا و اصلا چند سالتونه و اینا، ولی هر چند ساله که هستی اینو باید بدونی که همیشه رژیم جمهوری اسلامی خواسته که ما این جنایتاشو فراموش کنیم. یعنی یه جنایتی مرتکب میشه، بعد یه جنایت گنده تر مرتکب میشه، بعد ما میگیم بابا دیگه این داستان ادامه داره ها. بگم چون که معاش ما هم دست سیاست های ایناست، گاهی مثلا انقدر ما درگیر مزخرفات زندگی و نمیدونم روزمرگی و نمیدونم گرفتاری و نمیدونم پول و مسائل عاطفی و بگیر و ببند و اینا هستیم که واقعا بعضی مواقع یادمون میره که چه هزینه هایی دادیم برای اینکه مخالف سیاست ها و اصلا زورگویی های جمهوری اسلامی هستیم. سال 88 وقتی تصاویر ندا در دنیا پخش شد، این فقط لحظه جان دادن او نبود که دنیا رو تکون داد، بلکه دنیا دید که مردم ایران چجوری دارن ذره ذره جون میدن و حکومتشون چجوری باشون برخورد میکنه. قبل از اون سالم بودا جنایت های اینچنینی اینا که همیشه آدم کشتن زیاد بود، ولی چون دیگه تکنولوژی اومد اون لحظه رو ثبت کرد، شبکه اجتماعی به وجود اومد و دیگه و اینو انتشار داد و اینها، تازه دنیا فهمید که آقا این کار دارن میکنن اینا با ملت ایران. تازه دنیا فهمید که مردم ایران و جمهوری اسلامی دو تا مسئله جدا از هم هستند. در جمهوری اسلامی فقط نقش جمهوری هست و البته خب اسلام. من ایرانی در جمهوری اسلامی من نمیبینم. ایران یک مقوله جدا از جمهوری اسلامی یا هر مذهبی، هر مرامی، هر عقیده‌ای، هر کوفتی دیگه ای است. ایران همیشه ایران بوده و همیشه باقی خواهند ماند، چرا که زنان شجاعی مثل ندا و نداها ایرانی هستند. امروز جمعه سوم بهمن ماه تولد ندا آقا سلطان است. ملت ندا اگر زنده بود امروز تولد 38 سالگیش را جشن می گرفت. تولدت مبارک دختر.
I våra korgar överstulla, tända i gräset rulla och känna ångan dusar fin. Ditt middagsvin, sug i ur krusen hälla med det i.
فرض کنید تلفن موبایل جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا رو میگیرید، دارید، ولی پدر سوخته جواب نمیده و میره روی پیامگیر. پیام بذارید برای جو بایدن. پیام بذار.
Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call.
Hey Joe, دهنشون ریز کن.
سلام خدمت آقای بایدن عزیز. آقا تبریک میگم، بالاخره تو هم اومدی سر کار. یه خواهش ازت داشتم، این که یه خورده این مرزا رو شلتر بگیر، مسلمان ها راحت تر بتونن بیان. حالا مسلمان یه حرفه، یه اسمه، ولی برچسبی یه خورده رو خیلی از ما ایرانی مسلمان. شل کن داداش، یکم شلتر کن، ما هم یکم حالش رو ببریم.
آقای بایدن، چرا عده خس و خاشاک با کاخ سفید اون کارو کردن؟ به نظرتون چند تا اعدامی باشه در آینده برای ملت شریف آمریکا؟
خب بحث بعدی منم مشخص شد. ما هم در این برنامه ساده بدون شیر پیله میریم سراغ اصل مطلب. انتخابات آمریکا این دفعه یه ذره حاشیه‌اش زیاد بود، برای همین که یه جور متفاوتی بود دیگه. این اصلا نمایندگی میکرد این اصل دنیای امروز ما رو که دنیای متفاوتی شده. دنیای کرونا دیگه هنوز تمام نشده دیگه، اون زندگی نرمالی که ما بهش میگفتیم نرمال دیگه در دسترس نیست فعلا. ترامپ رفت، بایدن اومد، الان که من دارم با شما صحبت میکنم جو بایدن رئیس جمهور آمریکاست. سر شلوغکاری شد این اواخر، طرفدارای ترامپ خرابکاری کردن کنگره رو اینا، که خب اینجا تو آمریکا چه راست چه چپ همه مخالف اون کارا بودن و درست نبود واقعا دیگه بری پارلمان رو بگیری و اون تصاویری که همه دیدن. ولی خارج از این مسئله که خب در نهایت دموکراسی در آمریکا همیشه برنده است و من خب شما بهتر میدونید که طرفدار این نوع دموکراسی هستم و برای ایران هم احساس می‌کنم یه همچین چیزی، یه همچین نوع دموکراسی جواب میده. بعد عرض کنم که حالا برای ما ایرانی‌ها این چه معنایی داره این انتخابات آمریکا. چیزی که مسلم بود در 4 سال گذشته این بود که خب ترامپ به خاطر فشاری که به جمهوری اسلامی آورد و به خاطر تنفری که مردم از جمهوری اسلامی دارن تبدیل شد به رئیس جمهوری که خامنه‌ای همش بهش فحش میداد. و خب شما بهتر میدونید که هر کی خامنه‌ای بهش فحش بده میشه محبوب دلها. خیلی از شما رو من دیدم این روزا تو شبکه‌های اجتماعی که نگرانید از اینکه دولت بایدن احتمالاً به جمهوری اسلامی باج بده، تفاهم کنه از این حرفا. یک مسئله خیلی مهم اینه که باید ما ایرانی‌ها در نظر بگیریم که آقا آمریکا، اولاً آمریکایی‌ها برای کشور خودشون طی یک فرایند دموکراتیک رئیس جمهور انتخاب کردند، نه برای ما ایرانی‌ها. اینو شما اول در نظر بگیر. مسئله بعدی این که الان دیگه آقا سال 2021 میلادی دیگه، زمانم خیلی فرق کرده. چیزی که مسلمه اینه که هیچ رئیس جمهوری تو آمریکا نیومده که از حقوق مردم ایران حرف نزنه، که نداریم چیزی. حالا یکی کمتر یکی بیشتر. به نظر من نگرانی ها بیهوده است و تلاش ما ایرانی ها باید این باشه که صدای خودمون رو به همه برسونیم، خصوصا رئیس جمهور آمریکا. و شما اینو مطمئن باش که اگه ایشون بشنوه صدای ما رو و بدونه که اکثریت ملت ایران کجا ایستادند و اونا که رفتن، اون اقلیتی که رفتن تظاهرات برای قاسم سلیمانی کجا ایستادن، قطعا ایشون هم واکنش نشان خواهد داد. من شخصا به دلیل اینکه آدم امیدواری هستم، از شما میخوام که امیدوار باشید که بدانید که جمهوری اسلامی با همت مردم ایران حاکمیت ظالمانش به پایان میرسه، نه به دست رئیس جمهور آمریکا. حالا براش پیام بذار رو تلفنش. برو
آقای جو بایدن، با جلادان ملت ایران مذاکره نکنید.
با خودمون وقتی مردم اون اشکایی نمی کنن، هیچ داستانی نیست، هیچ اتفاقی، هیچ واکنشی توی مردم نیست برای یه حرکت رو به جلو، یه تغییر بزرگ. به بایدن بگیم که مثل ترامپ باش. امیدوارم که به هر حال هر اتفاقی می افته کمک مون کنه.
آقای بایدن، من مهمان ایرانی حداقل امیدوارم که روی کار اومدن تو باعث نشه که بتازونن و ظلم ماشین رو بیشتر کنن. البته نمیدونم دیگه واقعا از این بیشتر میخوان چی کار کنن، ولی خب کسی بعید نیست دیگه از آقای
بله. خدمت شما شاید که مسئله بعدی که میخوام بهش بپردازم این هفته خیلی تونتون بگم، مسئله خیلی زیاده. انتخابات ریاست جمهوری ایرانه، انتخابات آینده ایران. هفته گذشته بحث بودجه دولت داغ بود در مجلس. واعظی رئیس دفتر روحانی اینجوری گفت:
به نظر میرسه که بیشتر الان ما در مجلس شاهد این هستیم که با مسئله بودجه به جای اینکه یک نگاه حرفه‌ای و کارشناسی بشه، بیشتر یک ابزار شده برای تبلیغات و یک ابزار شده برای زدن دولت و حمله به دولت، یا برخی از اینها یک ابزاری کردن برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 1400.
قبل از اینکه من به این داستان 1400 بپردازم، باید عرض کنم که این حاکمیت ایران که اینقدر راجب ترامپ بد میگفت، باید بدونی که آقا ترامپ هرچی که بود با یک فرایند دموکراتیک انتخاب شد، با همون فرایند برکنار شد. شما که انتخابات فرمایشی برگزار میکنید، واقعا در جایگاهی نیستید که نظر بدید. مردم ایران با رأی ایشون رو برکنار کردن و شما البته رأی ما رو دزدیدی، باهاش داری بز میدی یا یه چیزی هم توی مایا. حالا این انتخابات 1400 در جمهوری اسلامی یکی از مشکلات آقایان خواهد بود، میبینید حالا، چون با توجه به اینکه روحانی که یه ذره اقبال پیدا کرد و اینا تو زرد عذاب در اومد، باعث شد که کلا تعداد زیادی از مردم دیگه واقعا این دفعه واقعی از این انتخابات فرمایشی خسته بشن. من شخصا نظر شخصیم البته اینه که فکر نمی‌کنم تعداد زیادی از مردم در این انتخابات آینده شرکت کنند، و قطعا خب سپاه هم می‌خواد آدم خودشو بذاره اون بالا، اونا هم حالا داستان خواهند داشت، یکی رو قراره سلبریتی کنن، سوپر استار کنن بیارن بالا. خامنه ای هم که داره نفس آخر رو میکشه، نفس های آخر رو میکشه، اونم باز یک داستانی برای خودش، اگه بیفته بمیره چی میشه این وسط داستان. اونم حالا رهبر بی انتخاب کنه از این حرفا، رهبر کی میخواد؟ خلاصه این که من فکر نمیکنم که این انتخابات آینده ایران، انتخابات آینده جمهوری اسلامی، اون حرارتی رو که اینا بخوان داشته باشه. مردم خستن آقا، مردم پشت روی این حاکمیت رو دیدن، از دیکتاتوری خامنه‌ای خسته هستن. آخرین شعارشون هم تو خیابون یادتون باشه اصلاح طلب، اصولگرا، تموم ماجرا و از این حرفا بود. شما نمیتونی مثلا ظرف یه روز، سه روز، نمیدونم چند روز، 1500 نفر جوان بیگناه رو در خیابون بکشی اون آبان ماه یادتون باشه، بعد ادعای انتخابات و آزادی و از این حرفا بکنی. دیگه این واقعا فهمیدنش خیلی سخت نیست. چی میخواستم بگم تو این برنامه؟ حالا یه برنامه 25 دقیقه هست، این برنامه هم گذاشتم یه عالمه مثلا تو ذهنم دیگه، از هفته دیگه دوباره بریم به جنگل جنگو. آها، این داستان واکسن آقا واقعا نیاز به یک توجه جهانی داره. واکسن کرونا ما باید اینو واقعا جدی بگیریم، همه کشور دنیا جدی گرفتن دیگه، این نمیشه واقعا سیاسیش کرد، اصلا نباید سیاسی بشه، نباید بذاریم با جون مردم سیاسی برخورد کنه اینا. حالا چه جوری شینا رو من نمیدونم، من فقط میدونم که چی درسته الان چی غلطه. من مثلا میدونم که آقا واکسن ملیت نداره دیگه، بهش ملیت دادن واقعا کمکی به علم نمیکنه. واکسن یا واکسنه یا واکسن نیست، یا کار میکنه یا کار نمیکنه دیگه، یا مؤثره و یا نیست. این که بگیم واکسن آمریکایی بده چون آمریکایی‌ها بدن، خب دریوریه دیگه. یکی این، یکی دیگه این قالیباف چی میگی تو؟ اصلا کیه این یارو قالیباف؟ اصلا چی کاری؟ اینجوری ننه من غریبم بازیام که میخوام الان براتون میخوام پخش کنم. اینا ده اصلا فایده نداره. چی میگی؟ میخوای رئیس جمهور بشی تو؟ چی میگی تو؟
اشغالگر و تروریست در شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کووید 19 ارسال واکسن برای اسرا و زندانیان فلسطینی را ممنوع و تحریم میکنند، وجدان هر انسانی را به درد می آورد.
اینجوری این آدم یعنی وجدانش برای فلسطینی ها قلنش کرده، به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی ایشون کلن در مورد ایرانی ها هیچ وجدان دردی ندارن اینا کلن ایشون. چون اگه یادتون باشه خامنه‌ای گفته بود
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم.
بله، البته اینا که میخواستن در ستاد فرمان امام اجرایی چیون؟ ستاد اجرایی فرمان. اصلا من نمیدونم این چجور سازمانه، چی کار میکنن توش، چین اصلا کارش چی؟ اینا میخواستن اون تو واکسن بسازن. حالا البته وزیر بهداشت اومد، بهداشت آقا و رفقا، بهداشت ملت نه، بهداشت آقا و رفقا، ایشون فقط تو بهداشت خونه آقاه، وزیری ایشونه. هفته پیش ایشون اومد یه چیز دیگه گفت.
در رابطه با واکسن وارداتی هم تمام تلاشمون رو داریم میکنیم، امیدواریم قبل از 22 بهمن بتونیم اولین گروه های هدف رو که در اون جدول و در اون مصوبه اولویت بندی شده داریم انشالله واکسیناسیونشون رو شروع کنیم. اما تا زمانی که مطمئن ترین و بی خطر ترین واکسن رو نتونیم وارد کشور کنیم، این کار رو انجام نمیدیم. چانه زنی های ما به دلیل این است که ما بتوانیم مؤثر ترین، بی عارضه ترین و مناسب ترین واکسن رو وارد کشور کنیم. شبانه روز در تلاشیم، مذاکره میکنیم، در مرحله عقد قرار دادیم. ضمن این که واکسن کوواکس هم انشالله قرار بر این بوده که از فوریه توزیعش در کشورهای هدف من جمله ما آغاز بشه، ولی ما منتظر سهمیه 16,800,000 واحدی کوواکس نخواهیم موند و همینطور منتظر واکسن تولید داخل هم نخواهیم موند، با توجه به این که گروه های هدف ما باید زودتر واکسینه بشه.
بله آقا، والا به خدا بدیم به مصطفی، به اون دانای علی قسم، ما نمیخوایم شما دریوری بگید که ما برای برنامه‌مون سوژه جمع کنیم. این برنامه هایبریده، دوگانه سوژه، شما نگران سوژه برای این برنامه نباش. چیزی که مسلمه اینه که آقا باید برای مردم واکسن درست تهیه بشه دیگه. حالا اگه استداد امام میاد، استداد جو بایدن میاد، استداد ترکی میاد، من نمیدونم. مهم اینه که برامون واقعا سلامتی مردم ارجحیت داشته باشه، تلاش کنیم براش. حالا خامنه‌ای یه چیزی گفت دیگه، حالا ما که پولشو داریم که آقا ول کن دیگه. حالا فوقش اگه آمریکایی‌ها انگلیسی‌ها دارن به ما واکسن میدن، خب بخر آقا جان. اگه داره بهت واکسن میده پولشو که داری بخر دیگه، این همه نفت. فوقش سر مرز اون یارو روشو بکن که نوشته Made in USA، بذار مثلا Made in China یا Made in India یا Made in Burkina Faso یا هر جا هستن. آقا خانم ملت جماعت، واکسن ملیت نداره حاجی. حالا خامنه‌ای نمی چیزی گفت، نکن این کارو با مردم. اوکی؟ آفرین.
De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarí.
Aló, ¿qué sucede?
Chabón, ¿qué dice? ¡Raf Ru Payón Gir!
Pues, ¿masaj bezoarash?
We will return your call.
سلام جا، خوبی؟ به تبریک میگم رئیس جمهور آمریکا شدی، ولی جون خودت، فکر جون مردم ایران باش، بیا بزن و دهن این جمهوری اسلامی رو بکن.
جوجا سلام عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سرحال باشی. توش میخواستم به تبریک بگم دیگه، امیدوارم که خوب بچرخونیش، خوب بچرخون عزیز.
خب دیگه دیگه چی میخواستم بگم؟ خدا رو کمک کن. آها، دوره بزندر رو آقا گذشته دیگه، همونجور که آقا خودشون گفتن دیگه. یعنی من فکر میکنم خیلی شرایط امروز برای مردم شفافتر شده دیگه، به این راحتی ها نمیشه ادای آزادی خواهی و انتقاد پذیری و این حرفا رو در آورد. اینو میگم چون که روحانی و قالیباف همونجور که میدونید همکنون که من دارم با شما صحبت میکنم در حال انجام یک جنگ زرگری دیگه هستن که ما نمونه شو در این جمهوری اسلامی زیاد دیدیم. اون میره روی تریبون مجلس خطاب به روحانی یه چیزی میگه، روحانی جلسه هیئت دولت خطاب به قالیباف یه چیزی میگه. مثال میزنم، قالیباف:
برخی میگویند چون در میانه جنگ اقتصادی هستیم این حجم از سختی ها و فشارها اجتناب ناپذیر است. درست است و ما هم داریم، ولی این فشار باید اول بر مسئولین وارد آید و نباید با سوء مدیریت زندگی مردم را سخت‌تر کنند. نمی شود در یک جنگ اقتصادی انتظار داشت مردم در خط مقدم مقابله با دشمن بایستند و سختی بکشند، ولی برخی افراد در ساحل امن و آسایش روز به روز مربح‌تر شوند. ما مسئولین باید از پوسته اطرافیان خود خارج شویم، فقط زعفرانیه را نبینیم، به قیزانیه هم نگاه کنیم و ببینیم سیاست‌های تبعیض آمیز ما چگونه عده‌ای از مردم را از حق خودشان محروم کرده است.
اینجوری مثال میزنم، روحانی اونجوری:
آخه جای ادبیات سیاسی نیست در بودجه، بودجه جای ارقام اعداد محاسبه است، قانونگذاری برنامه سال آینده است، حساب و کتابه، چه شعار نیست که من شعار بدم اون شعار بده، چه فایده داره؟ من بلدم همه اون شعارها رو جواب بدم، ولی اصلا مردم اینا رو از ما نمیخوان که اونا شعار بدن من جواب بدم، من یه چیزی بگم اونا جواب بدن. مردم بودجه خوب میخوان.
آقایان اون تلفن رو بردار، زنگ بزن، حرف بزنیم با هم. اینجوری در منبر عمومی با هم حرف میزنید دردی رو درمان نمیکنه. حالا چرا من این مسئله رو مطرح کردم؟ چون میخوام از جزء به کل برسم و ایمان کنم که آقا دیگه اداهای اینجوری جواب نمیده. چجوری؟ اینجوری:
آد از دولت بلامانه است و حتی در دولت 11 و 12 انتقاد از دولت بی هزینه و حتی توأم با جایزه و تشویق بوده است.
بله، این حرفا و اینجور اداها دیگه جایی نداره. شما هم هی من انتقاد پذیرم و من انتقاد هرکی بکنیم نه این نمیتونی از این حرف، از این به بعد بخوای از این دروغا بگی بنده همینجا اعلام میکنم تکراری هم نمیشه، چون باید حتما یادآوری بشه پشت جستای اینجوری نمیتونی قایم بشید دیگه. دیگه چی؟ آها، دیگه چی می‌خواستم بگم؟ چه برنامه آقای ضروری؟ آقا وقتم داره تمام میشه. آها، این هفته احمد جهانبیگی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تلویزیون حماسه‌ای برپا کرد. صدا و سیما آقا رو فهمید.
در مورد مسئولین میگن که مسئولین این گونه هستن آن گونه هستن که ما قبول داریم. مسئولی که میشینه تو خونه‌اش نمی‌دونم به شما اگه اصولم شاید پای منقلم باشه، سر نمیزنه به این طرف و اون طرف ببینه آقا کجای مملکت چی داره میگذره، حتی وزراش باهاش به شما گرسان نمیتونن تماس بگیرن مسائلشون رو مشورت کنن، مسئوله
این دیگه خود یاروه دیگه، خود اصل جنس پژوهش اسلامی میکنه و فرهنگ و اینا. من البته اعتقاد دارم که اعتیاد بیماریست و اگر مسئولی معتاد است و این آقا میدونه، مثل میدونه، بهتره که بره بهش کمک کنه که ترک کنه. جدی میگم. خب دوستان، برنامه این هفته ما اختصاص داشت به چند تا مسئله که من می‌خواستم سریع مطرح کنم و فکر کنم که حرفی رو که می‌خواستم بزنم زدم دیگه. از هفته دیگه دوباره برمیگردیم به روال اصلی و عادی برنامه. قربان شما، خداحافظ.